سلام، من حسین رضوی هستم و این 32 اپیزود پادکست ساگاست، پادکستی که در اون روایت افسانه ها و اساطیر سرزمین های دور رو به زبان امروز میشنوید. داستان هایی که ممکنه بعضیاشون رو بشناسید و دوست دارید بیشتر باهاشون آشنا بشید و ممکن هم هست بعضی از اونها رو برای اولین بار بشنوید. توی این اپیزود همونطور که از عنوانش هم مشخصه دوباره برگشتیم به قلب اروپا و میخواییم از داستانهایی بشنویم که برادران گریم جمع آوری کرد. قبلا در پادکست ساگا از این مجموعه افسانه های اروپایی توی اپیزود 14 داستان گربه چکم پوش رو تعریف کردیم. گفتیم که در اوایل قرن 19 میلادی دو برادر آلمانی به اسم یاکوب و ویلهلم گریم شروع کردن به جمع‌آوری و ثبت داستان‌های عامیانه مردم اروپا و به طور مشخص‌تر ساکنان غرب اروپا. داستان‌هایی که ما خیلی‌هاشون رو شنیدیم یا حداقل میشه گفت با نسخه‌ای از اونها آشنا هستیم. راپونزل و شنل قرمزی و هانسل و گرتل و زیبای خفته و الی آخر. حالا توی این اپیزود هم می‌خوایم دو داستان دیگه بشنویم از این مجموعه با موضوع طلا. البته نه خود طلا، بلکه چیزهایی که جنسشون از طلاست و همینطور کارهایی که آدم‌ها توی این داستان‌ها برای رسیدن به این گنج‌های طلایی می‌کنن. فقط یه نکته کوچیکی که من اینجا باید بهش اشاره کنم اینه که غالباً شخصیت‌های این افسانه‌ها اسم خاصی ندارن و در عوض اونها رو با نقششون توی داستان می‌شناسیم. مثلا پادشاه و شاهزاده خانوم یا برادر اول و برادر دوم و الی آخر. فقط می‌خواستم به این نکته دقت داشته باشیم تا وسط داستان این شخصیت‌ها رو گم نکنیم. به هر حال من دیگه نیازی به مقدمه چینی نمیبینم و ازتون دعوت میکنم با هم بشنویم اولین داستان طلاییمون رو. مرد جوان تبرش رو توی کنده آخرین درختی که قطع کرده بود فرود آورد و بعد رفت تا زیر سایه درخت کناری کمی بشینه و استراحت کنه. یه هفته ای بود که داشت درختای اون منطقه رو یکی یکی قطع میکرد و هنوز تا تموم شدن کارش چند روز دیگه باقی مونده. جوان کلاه لبدارش رو از روی سرش برداشت و همونطور که جرعه جرعه از مشکش آب می نوشید نگاهش به پنجره بلند ساختمان روبرو خیره شده بود. اونجا قصر پادشاه بود و هیزم شکن دختر رو همون روز اولی که توی جنگل‌های مجاور کار می کرد دیده بود. اون روز هیزم شکن مشغول کار کردن بود که متوجه نگاهی از سمت اون پنجره به طرف خودش شده بود. وقتی سرش رو بالا آورد و دختر رو دید، بعد از چند لحظه با لبخند براش دست تکون داد. اما دختر فقط با ترس و خجالت برگشته بود به سیاهی داخل اتاق. روز دوم که اون دختر با خدمتکارانش از دروازه های قصر به سمتش نزدیک شدن، از لباس های ابریشمی و جواهرات گرون قیمتش فهمید که دختری که داشت اون رو می پایید در واقع خود شاهزاده خانم بود. جوان با تعظیم ازش استقبال کرده بود و البته مکالمه اون روزشون در حد چند جمله کوتاهی که بین ارباب و رعیت رد و بدل میشه باقی مونده. اما توی همون چند لحظه کوتاه عشق توی دل هر دوشون جوونه زده بود. شاهزاده خانم عاشق صورت آفتاب سوخته و بدن ورزیده ی هیزم شکن شده بود و جوون هم محو زیبایی دختری که می گفتن مثلش تا 7 قلمرو اون طرف‌تر هم پیدا نمی شود. و به این ترتیب رابطه ی عاشقانه ی هیزم شکن و شاهزاده خانم هرچند کوتاه و دور از چشم بقیه شروع شده بود. جوان روزها همونجا کنار دیوارهای قصر کار میکرد و دخترم گاهی همراه با خدمتکارانش سری بهش میزد و چند کلمه کوتاه با همدیگه صحبت میکردن و در بقیه مواقع شاهزاده خانم لب پنجره اتاقش مینشست و از دور به هم دل میدادند و دل میگرفتن. ولی اون روز جوان هر چقدر نشست کسی رو پشت پنجره ندید. تا اینکه چند دقیقه بعد خود شاهزاده خانم سراغش اومد و با لحن و صورتی جدی گفت: همراه من بیا، کار مهمی باهات دارم. هیزم شکن از جا بلند شد و بعد از تکوندن گرد و خاک لباسش پشت سر دختر به راه افتاد. اونها از در قصر وارد تالار اصلی شدند و به طرف تخت پادشاه رفتند. شاهزاده خانم جلوتر از جوان جلوی پدرش ایستاد و بعد از تعظیم کوتاهی گفت: پدر، امروز میخوام یه خبر مهم بهتون بدم. من همسر آیندم رو انتخاب کردم. بعد با دست به پشت سرش اشاره کرد و گفت: این جوونی که میبینید مردیه که میخوام بقیه ی زندگیم رو باهاش بگذرونم. اون فقط یه هیزم شکنه و میدونم چیزی نداره که به یه شاهزاده خانم بده. ولی پدر، این مرد صاحب چیزیه که هیچ کس دیگه توی دنیا اون رو نداره. اون دارایی با ارزش قلب منه. و من امروز اومدم که از شما برای این ازدواج اجازه بگیرم. با ساکت شدن شاهزاده خانم هم همه بین خدمتکاران و حاضران مجلس درگرید. همه از تصمیم ناگهانی و لحن شجاعانه دختر شوکه شده بودند. خود پادشاه هم با ناراحتی کمی روی صندلیش جابجا شد و گفت: دخترم، خودت میدونی که چقدر دوستت دارم و به هوش و عقلت اعتماد دارم. ولی به نظرت این تصمیم یکم عجولانه نیست؟ میدونی تا حالا چجور خواستگارایی داشتی؟ مردایی که یه لشکر سرباز پیاده نظام داشتن، مردایی که یه لشکر شوالیه یه سوار بر اسب داشتن، مردایی که با 4 عرابه پر از طلا پشت در قصر برای ازدواج با تو ظاهر شدن و من به همشون جواب رد دادم. دختر با عصبانیت و پافشاری جواب داد: میدونم پدر، ولی من هیچ کدوم از اونها رو دوست نداشتم. اما در مورد این مرد قضیه فرق میکنه. پادشاه کمی فکر کرد و گفت: باشه، حالا که دوستش داری، من از این جوون سرباز و طلا نمیخوام. ولی یه شرط مهمه که تا به حال هیچ کدوم از مردانی که به خواستگاری تو اومدن نتونستن برآورده کنن. اونم این که 3 موی طلایی از سر شیطان بکنن و برای من بیارن. اگر این هیزم شکن بتونه کاری که همه اون مردان شجاع از پسش بر نیومدن رو انجام بده، من هم قول میدم که با این ازدواج موافقت کنم. دختر دهانش رو باز کرد تا به شرط پدرش اعتراض کنه، ولی قبل از اون هیزم شکن پا به پیش گذاشت و گفت: من شرط شما رو قبول میکنم سرورم. میدونم مأموریتی که برای من در نظر گرفتید خیلی خطرناکتر از اونیه که بشه تصورش رو کرد، ولی برای این دختر من حاضرم حتی روحم رو به شیطان بفروشم. و این طور بود که مرد جوان صبح روز بعد قبل از طلوع آفتاب و با بدرقه گریه های شاهزاده خانم به جاده زد تا شیطان رو پیدا کنه و 3 موی طلایی از سرش بکنه. هیزم شکن رفت و رفت و رفت تا رسید به یه شهر بزرگ. دم دروازه شهر نگهبان جلوش رو گرفت و ازش پرسید که کارش چیه و چه چیزایی میدونه. جوون هم جواب داد: من یه هیزم شکنم، ولی همه چیز رو میدونم. نگهبان هم با شک و تردید گفت: اگه همه چی رو میدونی بگو ببینم چرا شاهزاده خانم شهر ما مریض شده و هیچ پزشکی توی دنیا نمیتونه درمانش کنه. هیزم شکن گفت: جواب این سوالت رو وقتی برگشتم میدم. و جوون دوباره به راه افتاد. جاده های بلند و ناهموار رو گذرون تا رسید به یه شهر دیگه. اونجا هم نگهبان دروازه شهر ازش پرسید که چی بلده و هیزم شکن هم یک بار دیگه گفت که همه چیز رو. نگهبان گفت: اگر راست میگی بگو ببینم چرا چاه بزرگ وسط شهر ما که منبع آب مردم بود خشک شده. جوون هم گفت: جواب این سوالت رو وقتی برگشتم میدم. ایزوم شکن از اون شهر به راهش ادامه داد تا جایی کنار جاده به یه درخت انجیر خشک شده رسید که مردی با قصه بهش تکیه زده. جوان جلو رفت و خودش رو معرفی کرد و از مرد پرسید اونجا چی کار میکنه. مرد غمگین هم در جواب گفت که پادشاه اون سرزمینه و از هیزم شکن پرسید که چی میدونه. هیزم شکن هم طبق معمول جواب داد که همه چیز رو. پادشاه ازش پرسید اگه همه چیز رو میدونه بهش بگه چرا اون درخت انجیر محبوبش خشک شده و میوه نمیده. هیزم شکن لبخندی زد و باز گفت جواب این سوالت رو وقتی برگشتم میدم. در انتهای مسیر یه رودخونه بود که میرسید به خود جهنم و جوان برای رسیدن به مقصدش یعنی خونه شیطان باید از اون عبور میکرد. هیزم شکن کنار رودخونه به یه قایقران رسید و ازش خواست که بهش کمک کنه. قایقران ازش پرسید که اون کیه و چی میدونه؟ جوان گفت که اون همه چیز رو میدونه و قایقران هم در عوض پرسید کی قرار از این شغلش خلاص بشه و کی یه نفر دیگه حاضر میشه جای اون رو بگیره. هیزم شکن هم جواب داد اگر بهش کمک کنه موقع برگشت جواب سوالش رو میده. به این ترتیب مرد جوان روی تختهی نزدیک به دماغه قایق نشست و بعد از چند ساعت طرف دیگه یه رودخونه پیاده شد. مدتی پیاده روی کرد تا بالاخره وارد یک غار تاریک و بلند شد که انتهای اون میرسید به جایی که آدما بهش میگفتن جهنم. آسمون جهنم قرمز به رنگ خون بود و تا چشم کار میکرد درخت‌های خشک شده و تخت سنگ‌های کوچیک و بزرگ روی زمین پهن شده بود. ولی هیزم شکن بدون اینکه ترس به دلش بیفته گشت و گشت و گشت تا بالاخره خونه شیطان رو هم پیدا کرد. یه خونه خیلی خیلی بزرگ که چنان از بالا تا پایینش سیاه بود که گمون می‌کردی دوده و زغال اون رو پوشونده. جوون همه ی شجاعتی که توی وجودش بود رو جمع کرد و در اون خونه رو با مشت سه بار زد. اما وقتی در باز شد توی چارچوب در به جای شیطان یه زن زیبا با لباس‌های سیاه رنگ ایستاده بود. هیزم شکن که کمی جا خورده بود کلاهش رو برداشت و با تعظیم گفت سلام بانو، من یه هیزم شکن هستم که از دنیای انسان‌ها میام. راستش نمیخوام وقتتون رو زیاد بگیرم. من این راه طولانی رو اومدم تا سه تا از موهای طلایی شیطان رو بکنم و با خودم ببرم. فقط میخواستم بدونم شما میتونید در این مورد به من کمک کنید؟ زن با کنجکاوی چشماش رو باریک و سرش رو کج کرد و پرسید راستش من الان توی خونه تنهام، ولی تو موهای طلایی همسر من رو برای چی میخوای؟ با شنیدن این حرف هیزم شکن یکم جا خورد. فکر میکرد همسر شیطان باید یه موجود بدجنس و بدقواره مثل خودش باشه. اما زنی که جلوش ایستاده بود با بقیه زنهایی که توی عمرش دیده بود فرق چندانی نداشت. جوان گلوش رو صاف کرد و گفت واقعیت اینه که من از یه سرزمین خیلی دور میام. اونجا دختری هست که خیلی خیلی دوستش دارم و اون هم عاشق منه. منتها مشکل اینجاست که پدر این دختر پادشاه اون سرزمینه و گفته باید سه تا از موهای طلایی شیطان رو بکنم و با خودم بیارم تا با ازدواج ما موافقت کنه. زن برای چند لحظه چیزی نگفت و فقط سر تا پای جوان رو برانداز کرد. تا حالا مردان زیادی رو دیده بود که احساس شجاعت می‌کردن و به خیال خودشون برای رسیدن به افتخار و گنج‌های ارزشمند قصد جون شیطان رو داشتن. ولی سرنوشت همشون توی همون جهنم به پایان رسیده بود. ولی این جوان فرق می‌کرد. سر و شکلش به نجیب زادگان و قهرمانانی که تا حالا دیده بود شباهتی نداشت. در ضمن خیلی وقت بود که یه داستان عاشقانه درست و حسابی نشنیده بود و سرنوشت جوان نظرش رو جلب کرده. حتی میتونست بگه از اینکه بخشی از قصه عشق اون دوتا جوان باشه هیجان زده شده بود. برای همین با لبخندی جوان رو به داخل دعوت کرد و گفت اینطوری که به چیزی نمیرسی. اگه شیطان چشمش بهت بیفته تو رو درسته قورت میده. ولی شانس باهات یاره، چون من امروز یه جور ویژه‌ای خوش اخلاقم. بیا تو، بیا من کمکت میکنم به چیزی که میخوای برسی. فقط برو توی اتاق خواب ما و زیر تخت قایم شو و تا بهت نگفتم بیرون نیا. هیزم شکن به نشونه تشکر دستش رو روی قلبش گذاشت و گفت ممنونم، فقط یه درخواست دیگه هم داشتم. شنیدم که شیطان همه چیز رو میدونه و جواب هر سوالی رو میتونه بده. میشه امشب ازش بپرسی دلیل بیماری شاهزاده خانومی که هیچ پزشکی نتونسته درمانش کنه چیه؟ و اینکه چرا چاه مرکزی یک شهر ممکنه یه دفعه خشک بشه؟ و همینطور چرا یه درخت انجیر دیگه میوه نمیده؟ آها، و اگر میشه ازش بپرس قایقرانی که سالهاست آدمها رو روی رودخونه جا به جا میکنه کی میتونه پستش رو به نفر بعدی تحویل بده؟ زن کمی فکر کرد و گفت باشه، جواب این سوالا رو هم برات پیدا میکنم. حالا سری بیا تو تا سر کله همسرم پیدا نشده. هیزم شکن رفت و زیر تخت قایم شد و چیزی طول نکشید که در با صدای بلندی باز شد و شیطان پا به خونش گذاشت. به محض وارد شدن لباساش رو در آورد و با صدای بلندی گفت سلام همسر مهربونم. توی این خونه یه بوهایی میان. چه خبر شده؟ نکنه غذای مورد علاقم رو با گوشت آدم پختی؟ شیطان به آشپزخونه رفت، اما وقتی غذایی ندید شروع کرد به زیر و رو کردن خونه دنبال بویی که به دماغش خورده بود. زن با ناراحتی گفت آهای، خونه رو به هم نریزی ها، تازه امروز همه جا رو مرتب کردم. خبری هم از گوشت آدم نیست. حتما صبح تا حالا توی دنیای آدم ها گشتی و هنوز بوشون توی دماغت مونده. شیطان هم که دلخور شده بود گفت ای بابا، من خسته و کوفته رسیدم و تو توی خونه خودم اینطور از من استقبال میکنی؟ اصلا غذا نخواستم، من رفتم بخوابم. و بعد رفت خودشو انداخ روی تخت و چشماش رو بست. زن هم مدتی بعد آهسته اومد و کنارش دراز کشید. مدت زیادی نگذشت که خور و پف شیطان شروع شد. اولش صدا شبیه به سوت ممتد و نازک باد توی دشت ها بود، اما کم کم شدت خور و پف اونقدر سنگین شد که با هر بار نفس کشیدن شیطان در و پنجره ها به لرزش در می اومد. وقتی زن مطمئن شد همسرش به خواب عمیق فرو رفته، آروم دست رو به سمت سرش برد و انگشت اشارش رو دور یکی از موهای طلاییش پیچون. بعد با یه حرکت ناگهانی مو رو از جا کند و زیر تخت انداخت. شیطان از جا پرید و با درد فریاد زد آخ، چی کار میکنی زن؟ موهای منو برای چی میکنی؟ زن چهره مظلومی به خودش گرفت و گفت وای، ببخشید، داشتم کابوس میدیدم و نفهمیدم چی کار کردم. شیطان همونطوری که با دست سرش رو میمالید پرسید این چه کابوسیه که به خاطرش موهای منو میکنی؟ زن جواب داد هیچی، خواب یه شاهزاده خانومی رو دیدم که مریض شده و هیچ پزشکی هم نمیدونه چطور درمانش کنه. دستم رو جلو آوردم تا موهای اون رو نوازش کنم، اما انگشتم لای موهای تو گیر کرد. شیطان با آزردگی گفت همین؟ خب این که کاری نداره، باید میگفتی قورباغه سفیدی که زیر تختش خونه کرده رو بیرون بکشه. شیطان این رو گفت و دوباره خوابید. چند دقیقه بعد وقتی که به خواب فرو رفت، زن دوباره دست برد و یکی دیگه از موهای طلاییش رو کند و زیر تخت انداخت. شیطان جفت پا از تخت بیرون پرید و فریاد زد چی کار میکنی زن؟ دیوونه شدی؟ زن خودش رو جمع کرد و با عشق توی چشماش گفت منو ببخش همسرم، دوباره کابوس دیدم. توی خواب دیدم که چاه بزرگ وسط شهر خشک شده و مردمش تشنه موندن. اونا از من خواستن که بهشون کمک کنم، اما وقتی خم شدم روی دهنه یه چاه سرم گیج رفت و برای اینکه نیفتم دستم رفت سمت موهای تو. شیطان گفت دفعه بعد اگه ازت کمک خواستن بگو خودشون اون تخت سنگ بزرگ و سفیدی که کف چاه افتاده رو در بیارن تا آب بهش برگرده. بعد با عصبانیت یک بار دیگه خودش رو روی تخت پرت کرد و سعی کرد بخوابه. زن میخواست یک بار دیگه موی شیطان رو بکنه، اما میدونست که کارش خیلی خیلی سخت. ولی هر طور بود دل و جرأت به خرج داد و یکی دیگه از موهای طلایی همسرش رو کند. شیطان این بار دیگه خیلی عصبانی شده بود و میخواست یه درس درست و حسابی به زنش بده. اما زن هر طور بود با بوسه ها و کلمات شیطان رو آروم کرد و ازش خواست به تخت برگرد. بعد با آشفتگی گفت: نمیدونم امشب چرا این کابوس ها منو ول نمی کنن. این بار خواب یه درخت انجیر رو دیدم که خشک شده بود و هرچی بهش آب میدادم میوه نمیداد. من جلو رفتم تا درخت رو تکون بدم، اما در عوض موهای تو به چنگم اومد. شیطان با اخم و تلخی گفت: خب به موهای من چی کار داشتی زن؟ کنار ریشه های این درخت یه موش لونه کرده و تا اون رو نکشن میوه نمیده. حالا بگیر بخواب و اگه یه بار دیگه منو بیدار کنی چنان سیلی بهت میزنم که تا صبح همینجا بیهوش بیفتی. شیطان خودشو چپوند زیر لحافشو چیزی نگذشت که صدای خور و پفش دوباره در و پنجره ها رو بلرزند. تمام اون مدت جوان با ترس و لرز خودش رو زیر تخت قایم کرده بود و نگذاش حتی صدای نفسهاش بلند بشه. فقط ستاره موی طلایی رو محکم توی دستای عرق کردش گرفته بود و منتظر علامت زن بود تا از اونجا بیرون بیاد. مشکل اینجا بود که هنوز جواب سوال آخرش رو نگرفته بود، ولی اینطور که بوش می اومد زن قصد داشت جواب اون رو هم بگیر، کاری که به نظرش تقریبا غیر ممکن می اومد. خود زن هم با اینکه از عواقبش می ترسید و می دونست شیطان رحم و بخشش نمی شناسه، ولی عزمش رو جذب کرده بود که جوونی که ازش درخواست کمک کرده بود رو به عشقش برسون. زن این بار دست برد و دماغ دراز شیطان رو توی مشتش گرفت و اون رو با شدت چند بار تکون داد. وقتی شیطان از خواب پرید دیگه اجازه نداد حتی زن لب باز کنه و یه کشیده خوابون توی گوش زن. ایزوم شکن با صدای بلند سیلی از جا پرید و نزدیک بود فریاد بکشه، اما به موقع جلوی دهنش رو گرفت و سعی کرد سرش رو برگردونه و از شکاف زیر تخت ببینه چه خبر شده. زن بیهوش نشده بود، ولی از شدت ضربه پرت شد اون طرف اتاق و شروع کرد به گریه کردن. شیطان انگار که کمی پشیمون شده باشه گفت: ببین وادارم کردی چیکار کنم؟ این دفعه دیگه چه مرگت بود؟ زن هخخ کنان گفت: ببخشید، میدونم امشب خیلی اذیتت کردم، ولی یه بار دیگه کابوس دیدم. خواب دیدم سوار یه قایق شدم و دارم به سمت خونه میام، اما وقتی به کنار ساحل رسیدیم قایق تکون شدیدی خورد و نزدیک بود بیفتم توی آب. منم به جای دکل دماغ تو رو گرفتم. فقط دلم برای قایقران بیچاره سوخت. میگفت سالهاست که داره اونجا کار میکنه و هیچ کس پیدا نمیشه که جاشو بگیره. شیطان همونطور که با عصبانیت طول اتاق رو بالا و پایین میرفت گفت: از این بگذریم که دماغ منو با دکل قایق اشتباه گرفتی، ولی دفعه بعد اگه توی قایق یا دنیای واقعی سوار قایق شدی سر جات بشین تا قایق کامل بیسته. به قایقران هم بگو برای اینکه از شر کارش خلاص بشه نفر بعدی که سوار قایق شد رو تا وسط رودخونه ببره و همونجا مجبورش کنه که پارو رو ازش تحویل بگیره و جای اون رو پر کنه. زن با صدای ضعیفی از شیطان تشکر کرد و دوباره عذرخواهی کرد، اما وقتی میخواست بیاد سر جاش بخوابه شیطان با بدخلقی گفت: پاتو توی تخت من نگذار، امشب رو روی کاناپه های بیرون میخوابی تا این کابوسات برطرف بشه، یالا برو. با بیرون رفتن زن از اتاق هیزم شکن مدتی سر جاش بی حرکت خوابید و وقتی خور و پف های شیطان دوباره در و پنجره ها رو به لرزه انداخت از زیر تخت بیرون اومد و پاورچین پاورچین بیرون رفت. باورش نمیشد که به هدفش رسیده بود و تمام این مدت حتی یک بار هم چشمش به شیطان نیفتاده بود. موقع رفتن دم در از همسر شیطان تشکر کرد و همراه با سه موی طلایی شیطان و جواب سوالهاش رفت که برگرده به سمت خونه. کنار رودخونه که رسید، قایقران ازش پرسید: حالا که برگشتی جواب سوال من رو میدی؟ جوانم گفت: اول من رو ببر اون طرف رودخونه. وقتی هیزم شکم پیاده شد، برگشت رو به قایقران گفت: نفر بعدی که ازت خواست اون طرف رودخونه بره رو تا وسط راه ببر و بعد قایق رو نگه دار. اونجا مجبورش کن که قایق رو ازت تحویل بگیره و به جای تو قایقران بشه. اینطوری اون هم مجبور میشه که این کار رو اونقدر ادامه بده تا نفر سومی بیاد و جای اون رو بگیره. قایقران به خاطر جواب از جوان تشکر کرد و دو مرد از هم جدا شدن. هیزم شکن در ادامه راه رسید به پادشاهی که درخت انجیرش خشک شده بود. پادشاه پرسید: جواب سوال من رو پیدا کردی؟ هیزم شکنم گفت: البته، کنار ریشه این درخت یه موش لونه کرده و داره ریشه هاش رو میجوه. اون موش رو بکشی درختت هم دوباره زنده میشه. پادشاه دستور داد بیل و کلنگا رو بیارن و زمین کنار درخت رو بکنن. وقتی موشی که درختش رو خشک کرده بود رو پیدا کرد، با خوشحالی برگشت رو به هیزم شکن گفت: ازت ممنونم جوون. بگو در ازای کمکی که کردی چی میتونم بهت بدم؟ هیزم شکن کمی فکر کرد و گفت: یه لشکر از سربازای پیاده نظامت رو به من بده. پادشاه هم با کمال میل این درخواست رو قبول کرد و 300 نفر از بهترین سربازانش رو همراه مرد جوان راهی کرد. هیزم شکن رفت و رفت تا رسید به شهری که چاهشون خشک شده بود. بهشون گفت که کف چاهشون یه تخت سنگ سفید افتاده که نمیذاره آب وارد چاه بشه. مردم اول حرف جوان رو باور نکرد، اما به هر حال یه نفر رو فرستادن ته چاه و اون سنگ رو پیدا کردن و با بیرون کشیدن سنگ چاه دوباره پرآب شد. لبخند دوباره روی لبای مردم اون شهر برگشت و از جوان پرسیدن چطور میتونن لطفش رو جبران کنن. هیزم شکن هم ازشون خواست یه لشکر از شوالیه های اسب سوارشون رو به اون بده. و اینطوری بود که همراه با 300 سرباز پیاده و 300 شوالیه سوار بر اسب، هیزم شکن به راهش ادامه داد. مقصد بعدیش توی مسیر شهری بود که شاهزاده خانمش مریض شده بود. هیزم شکن به قصر پادشاه رفت و بهش خبر داد که زیر تخت خواب دخترش یه قورباغه سفید قایم شده و دلیل بیماری شاهزاده خانم هم همونه. وقتی قورباغه رو بیرون کشیدن و دختر سلامتیش رو دوباره به دست آورد، پادشاه جوان رو در آغوش کشید و بهش گفت هر چیزی که بخواد رو به عنوان جایزه بهش میده. هیزم شکن هم در ازای کمکی که کرده بود درخواست 4 عرابه پر از طلا و جواهرات کرد. حالا جوان با 3 رشته موی طلایی، 1 لشکر پیاده نظام و 1 لشکر سوار نظام به همراه 4 عرابه گنج به سمت مقصد نهاییش به راه افتاد. پشت دروازه قصر شهرشون که رسید، هیزم شکن به سربازانش دستور توقف داد و گفت همونجا منتظرش بمونن تا بهشون علامت بده. خودش هم رفت داخل تالار قصر. اونجا شاهزاده خانم با چشمای پر از اشک شوق به استقبالش اومد و وقتی هر دو از سلامتی همدیگه مطمئن شدن، جوون بی‌معطلی جلوی پادشاه حاضر شد و ستاره موی طلایی رو گذاشت کف دستش. بعد با غرور گفت: سرورم، شما به من گفته بودید که آوردن این سرشته موی طلایی شیطان غیر ممکنه، اما من این کار غیر ممکن رو انجام دادم. فکر میکنم به اندازه کافی لیاقت خودم رو برای ازدواج با دخترتون ثابت کردم. حالا وقتشه که شما هم به قولی که داده بودید عمل کنید و مقدمات ازدواج من و شاهزاده خانم رو آماده کنید. پادشاه که مشخصا از دیدن سموی طلایی شگفت زده شده بود گفت: بله بله، قطعا قدرت و شجاعت جوونی مثل تو در پیدا کردن این گنج با ارزش قابل تحسینه، اما در مورد ازدواج باید کمی صبر کنی تا بیشتر روش فکر کنم و با مشاورانم دربارش صحبت کنم. بالاخره میدونی که مسئله آینده این کشورم مطرحه.
صورت شاهزاده خانم با شنیدن این حرف پدرش در هم رفت، ولی قبل از اینکه بتونه اعتراضی بکنه هیزم شکن با آرامش به سمت پنجره تالار رفت و صوت بلندی کشید. بعد برگشت و رو به پادشاه گفت: حدس می زدم که همچین مشکلی پیش بیاد. سرورم، شما به من گفته بودید که خواستگاران قبلی شاهزاده خانم لشکرهایی از سربازان پیاده و شوالیه‌های سوار بر اسب و گاری‌هایی پر از طلا داشتند. نظرتون در مورد سربازان و طلاهای من چیه؟ جوان با دستش به بیرون و لشکر همراهش اشاره کرد که حالا از دروازه‌های قصر رد شده بودند و داشتن رژه‌کنان به سمتشون می‌آمدند. پادشاه دیگه بهونه‌ای برای رد کردن هیزم شکن نداشت و همونجا با ازدواج دو جوان عاشق موافقت کرد. یک هفته بعد توی مراسم عروسی، هیزم شکن که دیگه داماد پادشاه شده بود، سر میز شام نشسته بود و با خوشحالی از مهمانانش پذیرایی میکرد. اما در همون شلوغی و بین مردمی که برای تبریک گفتن بهش اومده بودن، یک لحظه چهره آشنایی رو دید. چهره زنی که توی جمعیت از دور داشت بهش لبخند میزد. و مرد جوان هم در جواب لبخندی زد و براش دست تکوند. اما قبل از اینکه بتونه اون رو به سمت خودش دعوت کنه، زن بین مهمانان گم شد. هیزم شکن هر چند دیگه زنی که در راه رسیدن به عشقش بهش کمک کرده بود رو ندید، اما تا آخر عمر قدردان لطفش باقی موند. در روزگاران قدیم و توی یک کشور نچندان دور یه پادشاه زندگی میکرد. این پادشاه یه باغ مخصوص داشت که توی اون فقط یه درخت کاشته شده بود. اما نه یه درخت معمولی. میوه های این درخت سیب های طلایی درشتی بودن که هر سال آخر تابستون به بار می نشستن. اما یه سال همون شب اولی که سیب های طلایی رسیدن، وقتی پادشاه به درخت محبوبش سر زد متوجه شد که یکی از این سیب ها سر جاش نیست. هیچ کس بدون اجازه حق نداشت پاش رو به داخل اون باغ بگذاره و پادشاه عصبانی از اینکه کسی پیدا شده که جرأت دزدی از درخت عزیزش رو پیدا کرده، به باغبان دستور داد تا شب بعد زیر درخت نگهبانی بده. باغبان هم یه تیر و کمون گذاشت توی دست پسر اولش و بهش گفت که مراقب درخت و سیب‌های طلاییش باشه. اما هنوز شب به نیمه نرسیده بود که پسر خوابش بود و صبح که بیدار شد یکی دیگه از سیب‌ها از درخت چیده شده بود. شب بعد باغبان پسر دومش رو مأمور نگهبانی از درخت کرد، اما اونم خوابش برد و دوباره یه سیب طلایی دیگه کم شده. شب سوم باغبان میخواست خودش وایسه پای درخت، اما پسر سومش اصرار کرد که وظیفه نگهبانی رو به اون بده. باغبان هرچند با بیمیلی ولی با درخواست کوچکترین پسرش موافقت کرد و بهش هشدار داد که مبادا چشم روی هم بگذاره. این دفعه پسر سوم هر طور بود خودش رو بیدار نگه داشت. زمانی که صدای زنگ ساعت قصر رسیدن نیمه شب رو اعلام کرد، یه دفعه ابرهای سیاهی آسمون رو پوشون و باد شدیدی شروع به وزیدن کرد. پسر سریع از جا بلند شد و یه تیر گذاشت به کمونش و آماده بود تا به محض دیدن دزد اون رو هدف قرار بده. ولی هر چقدر سرش رو چرخوند نشونی از این دزد ندید. در عوض صدای آواز پرنده‌ای رو شنید که لحظه به لحظه بهش نزدیکتر میشد. وقتی سرش رو بالا برد، یه لحظه از صحنه‌ای که جلوی چشمش بود خوشگش زد. روی بلندترین شاخه درخت یه پرنده بزرگ اندازه یه عقاب نشسته بود. چیزی که این پرنده رو خاص میکرد این بود که از سر تا پاش از جنس طلا بود. پرهای طلایی رنگش توی باد تکون میخوردن و به همراه نوکش و پنجه هاش زیر نور ماه میدرخشیدن. چشماش هم دوتا سنگ زمرد سبز رنگ و بزرگ بودن که عظمت اون موجود جادویی رو چند برابر می کردن. پسر باغبان بعد از چند لحظه بی حرکت ایستادن تیر و کمونش رو بالا آورد و همزمان که پرنده طلایی یکی از سیب‌ها رو توی چنگالش گرفته بود به سمتش شلیک کرد. تیر جوان خطا رفت و آسیبی به پرنده نزد. فقط قبل از اینکه از اونجا دور بشه و توی دل آسمون بین ستاره ها گم بشه، یکی از پرهاش روی زمین افتاد. صبح روز بعد پسر ماجرا رو برای پدرش و پادشاه تعریف کرد و پر طلایی رو به عنوان شاهد حرفاش ارائه کرد. پادشاه و وزیرانش از دیدن اون پر شگفت زده شده بودن. در این بین یکی از مشاوران پادشاه که از بقیه پیرتر و دنیا دیده تر بود جلو اومد و گفت: سرورم، اگر این پرنده طلایی همون پرنده‌ای باشه که مردم سالها پیش توی افسانه ها در موردش حرف می زدن، ارزش همین یک پرش به اندازه کل گنج های این سرزمینه. پادشاه دستی به ریشش کشید و گفت: خب اگه این طوریه که این یه پر به درد من نمی خوره. من خود اون پرنده طلایی رو میخوام. همه ی قهرمانان و شوالیه های شجاع اون سرزمین داوطلب شدند تا به اون مأموریت برن. اما در نهایت وظیفه پیدا کردن پرنده طلایی به عهده پسر بزرگ خود پادشاه افتاد. پسر هم با غرور و افتخار سوار بر اسبش شد و رفت و رفت تا رسید به یه جنگل بزرگ. در ورودی اون جنگل و روی یه تخت سنگ یه روباه با دم بزرگ و پف کرده نشسته بود. مرد از نگاه تیز روباه دلش لرزید و تفنگش رو در آورد و آماده شلیک شد. اما قبل از اینکه ماشه رو بکشه روباه به حرف اومد و گفت: صبر کن، اگه به من شلیک نکنی بهت کمک میکنم به اون چیزی که میخوای برسی. من میدونم کجا میخوای بری و اگه به نصیحت من گوش کنی میتونی اون پرنده طلایی که دنبالشی رو پیدا کنی. مرد تفنگش رو کمی پایین آورد اما کامل اون رو کنار نگذاشت. روباه ادامه داد: اگه مسیرت رو از داخل همین جنگل ادامه بدی، در انتهای اون میرسی به دوتا مهمون خونه. یکی از اونها ساختمان نو و روشنیه که داخلش جشن و مهمونی به راهه. اما رفتن به این مهمون خونه اشتباه خیلی بزرگی. در عوض باید به مهمون خونه روبرویش بری که شبیه یک کلبه کهنه و از رنگ رو افتاده است. هر جا میری و هر کاری میکنی نگذار ظاهر چیزها و آدمها گولت بزنه. مرد تفنگش رو بالا آورد و با اخم گفت: چه حرفای مسخره‌ای میزنی؟ آخه یه مهمون خونه چه ربطی داره به پرنده طلایی؟ و بعد به سمت روباه شلیک کرد. ولی روباه قبل از اینکه دست مرد روی ماشه بره توی تاریکی بین درختای جنگل گم شده بود. مرد گرچه کمی از برخورد با یه روباه سخنگو شوکه شده بود، ولی نگذاشون اتفاق حواسش رو از هدفی که به دنبالش اومده بود پرت کنه. راهش رو توی جنگل ادامه داد و درست همونطوری که روباه گفته بود رسید به یه دهکده که در اون دوتا مهمون خونه بود. پنجره های مهمون خونهی که سمت راست بود کاملا روشن بود و می شد مردمی رو دید که در حال خوردن و نوشیدن و رقصیدن بودن. روبروی اون هم یه ساختمون کهنه بود با در و پنجره های رنگ رو رفته که به نظر می رسید سالهاست کسی حتی بهش نگاه هم ننداخته. مرد پیش خودش گفت باید احمق باشه که به نصیحت روباه گوش بده و وارد اون خرابه بشه. به همین خیال وارد مهمون خونه ای شد که مهمونی در اون جریان داشت و رفت بین مردمی که با خنده و خوشرویی ازش استقبال کردند. منتها توی اون مهمونی که به نظر می رسید نه شروعی داره و نه پایانی، پسر اول پادشاه نه تنها مأموریتش و پرنده طلایی، بلکه خونه و خونوادش رو هم از یاد برد. هفته ها گذشت و وقتی پسر بزرگش برنگشت، پادشاه به پسر دومش دستور داد تا بره و اون رو به همراه پرنده طلایی پیدا کنه. این پسر هم درست مثل برادرش به لبه اون جنگل رسید و به روباه برخورد. اما اون هم به حرفای روباه اهمیتی نداد و وقتی به مهمون خونه رسید، با دیدن برادرش بین جمعیت با خوشحالی به اونها پیوست. ماها از اون روز گذشت و دوتا پسر پادشاه توی اون مهمونی دیگه حتی خودشون رو هم فراموش کرده بودن. پادشاه بیچاره توی این مدت نه خبری از پرنده طلایی بهش رسیده بود و نه دو پسرش و حالا حسابی نگران شده. گاهی خودش رو سرزنش میکرد که چرا به خاطر حرص و خودخواهی فرزندانش رو در معرض خطر گذاشته. یک روز توی همین فکرها غرق شده بود که پسر سومش جلوش حاضر شد و ازش اجازه خواست تا به دنبال برادرانش و همینطور اون پرنده طلایی بره. اما پادشاه با قطعیت باهاش مخالفت کرد و گفت حق نداره جایی بره. آخه اون پسر عزیز کرده پادشاه بود و نمیتونست از دست دادن اون رو هم تحمل کنه. اما طی روزهای آینده پسر کوچیکتر پادشاه اونقدر بهش اصرار کرد و اونقدر سعی کرد با حرفاش به پدرش اطمینان بده که از پس این مأموریت برمیاد، تا اینکه بالاخره پادشاه دیگه نتونست مقاومت کنه و اجازه سفر رو به پسر سومش داد. پسر هم مثل برادرانش وسایل سفرش رو بست پشت اسبش و رفت و رفت تا رسید به همون جنگلی که روباه در ورودیش نشسته بود. اونجا روباه به پسر همون نصیحتی رو کرد که به اون دو برادر دیگه کرده بود. اما این دفعه برخلاف دفعات قبلی، مردی که روبروش ایستاده بود مخالفتی باهاش نکرد. شاهزاده جوان پسر خوشقلبی بود که اعتقاد داشت هر اتفاقی به یه دلیلی میفته و هر حیوان و انسانی که سر راهش قرار میگیرن یه جوری بهش کمک میکنه. به همین خاطر با روی باز از نصیحت روباه استقبال کرد و گفت: تو از ساکنان این جنگلی و مطمئنم این اطراف رو بهتر از من میشناسی. من نمیدونم توی این دوتا مهمون خونه ای که میگی چه خبره، ولی به حرفات اعتماد میکنم. روباه خوشحال و کمی متعجب از جواب پسر جوان از تخت سنگش پایین پرید و همینطور که جلو می اومد گفت: تو اولین نفری هستی که قصد جون من رو نکردی. من توی گرفتن این پرنده طلایی و پیدا کردن برادرانت تا جایی که بتونم بهت کمک می کنم. اما به یه شرط. در پایان این سفر و موقع برگشتن من یه درخواستی ازت دارم و تو باید قول بدی این درخواست من هر چی بود رو برآورده کنی. پسر جوانم گفت: من تو را نمیشناسم و نمیدونم چه جور جونوری هستی، ولی اگر واقعا بهم کمک کنی به پرنده طلایی و برادرانم برسم، قسم میخورم درخواستت هر چی باشه رو قبول کنم. روباه ایستاد و پشتش رو رو به جوان کرد و گفت: پس حالا که اینطوریه از اسبت بیا پایین و پشت من سوار شو. من میتونم خیلی زودتر تو رو به مقصدت برسونم. موجودی که روبروی پسر ایستاده بود مسلماً یه روباه معمولی نبود، چون اندازش بزرگتر از روباهایی بود که قبلاً دیده بود و مرد جوان به راحتی میتونست خودش رو روی کمرش جا بده. پسر جاش رو روی پشت روباه محکم کرد و با دو دست به موهای نرم و نارنجی رنگ روباه چنگ زد. روباه هم برای اطمینان دم پشمالوش رو دور کمر جوان حلقه کرد و گفت: آماده ای؟ محکم بشین. با این حرف روباه مثل تیری که از کمان در رفته باشه از جا کنده شد و شروع کرد به دویدن بین درختای جنگل. پسر که اصلا انتظار همچین سرعتی رو نداشت، کامل خم شده بود روی کمر روباه و چشماش رو بسته بود. اون دو در عرض چند دقیقه طول جنگل رو پشت سر گذاشتن و روباه جایی بیرون دهکده توقف کرد. پسر نفس نفس زنان از پشت اون موجود جادویی پیاده شد و بعد از تشکر کوتاهی وارد دهکده شد. روباه هم دوباره بهش توصیه کرد نگذاره چشماش گولش بزنن و بر اساس ظاهر هیچ چیز و هیچ کس رو قضاوت نکنه. و بعد رفت و جایی بین درخت‌ها از دید پنهان شد. پسر هم به راهش ادامه داد و رسید به دو مهمون خونه‌ای که روباه ازشون حرف زده بود. توی یکیشون دو برادرش رو دید که داشتن بین یه مش غریبه می نوشیدند و می رقصیدن. سعی کرد صداشون بزنه و براشون دست تکون بده. اما صداش بین موسیقی و شلوغی اون مهمونی گم شد. جوان کمی وسوسه شد که به برادرانش بپیونده و حداقل اونها رو از حالت گیجی و منگی که درش بودن بیرون بکشه. ولی یاد حرفای روباه افتاد و مسیرش رو کج کرد به سمت مهمون خونه سمت چپ که ظاهر درب و داغونی داشت. برخلاف اون چیزی که تصور میکرد، جوان اون شب رو به آرومی گذروند و صبح وقتی بیدار شد، رفت تا مسیرش رو از طرف دیگه دهکده ادامه بده. در خروجی دهکده، روباه به استقبالش اومد و دوباره ازش خواست که پشتش سوار بشه تا اونو ببره به مقصد بعدیش. این بار جوان آمادگی سرعت بی‌نظیر روباه رو داشت و فقط نفس عمیقی کشید و محکم خودش رو چسبون به بدن نرم و پرموی روباه. وقتی به مقصد رسیدن، روباه با سر به روبرو اشاره کرد و گفت اگه اینجا در ادامه بدی، میرسی به یه قلعه بزرگ. دوروبر این قلعه نگهبانان و سربازان زیادی رو میبینی که روی زمین دراز کشیدن. ولی نگران اونها نباش. همه اونها به همراه اهالی قصر به خواب عمیقی فرو رفتن. تو فقط کافیه بری به اتاقی که در بالای بلندترین برج اون قرار داره. توی اون اتاق پرنده طلایی که دنبالش هستی رو پیدا میکنی. اما حواست رو خوب جمع کن. این پرنده داخل یه قفس چوبی کهنه و زبار در رفته است. ولی تو نباید اون رو از این قفس در بیاری، وگرنه حسابی توی دردسر میفتی. جوان سری تکون داد و بعد از تشکر از روباه جدا شد. وقتی به قصر بزرگ رسید، صدها سرباز رو دید که توی نقاط مختلف حیاط و تالارهای قصر روی زمین خوابیده بودن. انگار نه انگار که ممکنه خطری تهدیدشون کنه. پسر هم پاورچین پاورچین وارد قصر شد و اتاقی که روباه بهش گفته بود رو پیدا کرد. اونجا پرنده طلایی توی یه قفس چوبی زشت به خواب رفته بود و چهار سیب طلایی که دزدیده بود هم روی میزی گوشه اتاق می درخشیدن. اما روی همون میز یه قفس طلایی بزرگ و جواهر نشان هم بود که البته خالی بود و درش باز. پسر پیش خودش فکر کرد که دیگه به هدفش رسیده و حیف اون پرنده ارزشمند رو توی همچین قفس چوبی کهنه‌ای به پدرش تقدیم کنه. برای همین آروم با دو دست پرنده رو از اون بیرون آورد و توی قفس طلایی گذاشت. اما همین که در قفس رو بست و خواستون رو بلند کنه، پرنده طلایی بیدار شد و چنان جیغ بلندی کشید که همه اهالی قصر بیدار شدند. نگهبانا و سربازا در عرض چند ثانیه ریختن توی اتاق و پسر رو دستگیر کردن. بعد از گذروندن یک شب توی زندان، جوان رو جلوی پادشاه آوردن و طی یه محاکمه سری اون رو به مرگ محکوم کرده. پسر با اشک و التماس داستانش رو برای اونها تعریف کرد و از پادشاه خواست که بهش رحم کنه. پادشاه هم کمی فکر کرد و گفت باشه، من حاضرم از گناهت بگذرم. راستش منم مثل پدرت دنبال گنجی هستم که سالهاست نتونستم به دستش بیارم. پادشاه کشور همسایه ما یه اسب طلایی داره که میتونه سریعتر از باد بدوه. اگه بتونی اون اسب رو برای من بیاری، نه تنها از جونت میگذرم، بلکه این پرنده طلایی رو هم بهت میدم تا ببری و پدرت رو خوشحال کنی. نظرت چیه؟ جوان که چاره دیگه ای نمیدی، درخواست پادشاه رو قبول کرد و راه افتاد تا بره و اسب طلایی رو پیدا کنه. همونطور که با قصه و قدم‌های سنگین داشت از شهر خارج می‌شد، روباه یه بار دیگه جلوش ظاهر شد و با لحن سرزنش‌آمیزی بهش گفت چرا به حرفای من گوش ندادی؟ مگه نگفتم قفس طلایی رو فراموش کن؟ حالا اشکالی نداره، زیاد خودتو ناراحت نکن، چون میدونم قلب پاکی داری، توی پیدا کردن این اسب طلایی هم کمکت می‌کنم. اصلاً می‌برمت صاف پشت در استبلی که این اسب داخلش بسته شده، به شرطی که این دفعه دیگه حرفای منو نشنیده نگیری. جوان با چشمای اشکبار از روباه تشکر کرد و یه بار دیگه خودش رو سپرد دست این موجود جادویی. مدت کوتاهی بعد روباه توقف کرد و پسر از پشتش پایین اومد. روباه گفت: کمی جلوتر اون استبلی که بهت گفتم رو میتونی پیدا کنی. کارت هم خیلی راحته. چون مردانی که مسئول نگهداری از این اسب طلایی هستن همه توی خوابن و تو فقط کافیه بری و افزار این اسب رو توی دست بگیری. اما بذار یه هشداری هم بهت بدم. توی این استبل دوتا زین هست. یکی یه زین چرمی و کهنه و یکی دیگه که متعلق به پادشاه و یه زین طلایی و جواهر نشانه. اما تو نباید گول ظاهرش رو بخوری. همون زین چرمی رو بنداز روی اسب و سوارش و از اونجا فرار کن. پسر جوان بعد از شنیدن حرفای روباه یه بار دیگه سینه سپر کرد و رفت به سمت استبل. باز هم همه چیز همونطور که روباه گفته بود اتفاق افتاد. دم در استبل چند مرد که از لباسهاشون مشخص بود مسئول نگهداری اسب‌ها هستن زیر سایه خوابشون بود. پسر هم ساکت و بی‌درد سر وارد شد و درست روبروش اسب طلایی رو دید که آروم و بی صدا ایستاده بود. یه اسب نر با عضلاتی ورزیده که پوست و یال و دم طلاییش زیر باریکه‌های نوری که از سقف استبل وارد می‌شدن برق می‌زدند. مرد جوان طبق صحبت‌های روباه زین چرمی رو از روی یکی از ستون‌ها برداشت و اونو پشت اسب گذاشت. اما قبل از اینکه سوار بشه دوباره به اسب طلایی نگاهی کرد و با دیدن اون زین رنگ رو رفته روی بدن چنین موجود با شکوهی خیلی ناراحت شد. به خودش گفت این حیوان بی نظیر حقشه که فقط با یه زین طلایی سوارش شد. ولی همین که رفت تا زین طلایی رو از روی دیوار برداره، اسب شیهه بلندی کشید و مردانی که دم در استبل خوابیده بودند رو بیدار کرد. پسر بیچاره یک بار دیگه دستگیر شد و به زندان افتاد و یک بار دیگه جلوی پادشاه آوردنش و به جرم دزدی به مرگ محکومش کرد. ولی این بار هم پادشاه برای گذشتن از جون پسر یه شرط گذاشت. گفت که توی کشور همسایه یه شاهزاده خانم خیلی خیلی زیبا زندگی میکنه و اگر بتونه این دختر رو براش بیاره از جون مرد جوان میگذره. مدت زیادی از شروع مأموریت بعدی پسر نگذشته بود که روباه باز هم سر راهش پیدا شد و یک بار دیگه به شدت به خاطر اینکه به حرفاش گوش نداده بود سرزنشش کرد. پسر زانو زد روی زمین و شروع کرد به گریه کردن. به روباه التماس کرد که اون رو ببخشه و تنهاش نگذاره. روباه به نشونه تأسف سری تکون داد و گفت: من چطور بهت کمک کنم وقتی حاضر نیستی حرفم رو بشنوی؟ ولی نگران نباش. فعلا قصد ندارم تنهات بگذارم. بعد اشاره کرد تا پسر پشتش سوار بشه و یک بار دیگه با تمام سرعت شروع کرد به دویدن. چند دقیقه بعد رسیدن به پشت دره یه قلعه دیگه. اونجا روباه پسر رو پیاده کرد و گفت: مقصد بعدی تو اینجاست. آروم و بی سر و صدا وارد محوطه این قلعه شو و دنبال یه ساختمون با دیوارهای مرمری سفید رنگ بگرد. اونجا حمام اختصاصی شاهزاده خانومه که نیمه شبها به تنهایی اونجا میره. تنها کاری که تو باید بکنی اینه که موقعی که این شاهزاده خانم داره حمام میکنه بری و اون رو ببوسی. اینطوری اون دختر عاشقت میشه و حاضر میشه باهات هر جا بگی بیاد. پسر با خوشحالی از روباه تشکر کرد و اومد راه بیفته که روباه صداش رو بالا برد و گفت: عجله نکن، این قدم هول نباش. حرفای من هنوز تموم نشده. وقتی شاهزاده خانم رو بوسیدی باید بدون معطلی از قصر بزنین بیرون و نباید بگذاری با پدر و مادرش خداحافظی کنه. متوجه شدی؟ یا لازمه از اول توضیح بدم؟ پسر جواب داد: نه، کاملا متوجه شدم. شاهزاده خانم رو میبوسم و نمیذارم با کسی خداحافظی کنه. اون دو یک بار دیگه از هم جدا شدن و پسر رفت تا ساختمان سفید رنگ رو پیدا کنه. بعد مدتی رو در نزدیکی اون مخفی شد تا بالاخره وقتی شب به نیمه رسید شاهزاده خانم به تنهایی پا به داخل حمامش گذاشت. مرد جوان هم همونطور که روباه گفته بود دختر رو با یک بوسه غافلگیر کرد و ازش خواست با اون فرار کنه. و باز هم درست همونطور که روباه گفته بود، شاهزاده خانم که عاشق شده بود با کمال میل درخواست پسر جوان رو قبول کرد. فقط ازش خواست بهش اجازه بده تا قبل از رفتن برای آخرین بار با پدر و مادرش خداحافظی کنه. پسر که حرفای روباه رو فراموش نکرده بود اول به شدت مخالفت کرد و گفت که همین الان باید راه بیفته. اما دختر اونقدر گریه و زاری و التماس کرد که دل جوون نرم شد و گذاشت شاهزاده خانم به قصر برگرده و خودش دم در حمام منتظرش موند. اما چیزی نگذشت که به جای یه دختر زیبا یه مش سرباز ریختن دورش و اون رو دستگیر کرد. پسر اون شب رو توی زندان قصر گذروند و صبح روز بعد برای محاکمه جلوی پادشاه حاضر شد. این بار هم مجبور شد داستان سفرش رو از اول تا رسیدن به اونجا تعریف کنه تا بلکه رحم پادشاه شامل حالش بشه. پادشاه بعد از شنیدن ماجراهاش نگاهی به جوان انداخت و گفت:
تو به نظر پسر خوشقلب و شجاعی میای. منم بدم نمیاد دخترم رو به شاهزاده جوونی مثل خودت بدم. اما سوال اینجاست که آیا تو لیاقت دختر من رو داری یا نه؟ اگر بتونی خودتو ثابت کنی و کاری که بهت میگم رو انجام بدی، منم دست دخترم رو میگذارم توی دستات. پشت پنجره ی اتاق من یه کوه بزرگه که اجازه نمیده دشتای سبز پشتش رو ببینم. کاری که تو باید بکنی اینه که این کوه رو از جا بکنی. اونم توی 7 روز. فکر میکنی از پسش بر بیای؟
پسر که چاره دیگه ای نمیدید گفت که حداقل میتونه تلاش کنه و برای این کار یه بیل و کلنگ و یه گاری از پادشاه قرض گرفت. جوون با زحمت و مشقت سنگ‌های کوه رو میکند و اونها رو توی گاری میریخت و بعد جایی دورتر خالیشون میکرد. ته دلش امیدوار بود که روباه یک بار دیگه به کمکش بیاد و از اون مخمصه نجاتش بده. ولی نه روز اول و نه روز دوم و نه هیچ روز دیگه‌ای خبری از روباه نشد. تا اینکه بالاخره غروب روز 7 همونطور که خسته و کوفته و ناامید از کوه کندن روی زمین دراز کشیده بود، یه دفعه صورت نارنجی رنگ روباه بالای سرش ظاهر شد.
روباه گفت: چی گفتم بهت؟ گفتم نذار شاهزاده خانم با پدر و مادرش خداحافظی کنه یا نگفتم؟ گفتم اگه به حرفای من گوش نکنی آخر عاقبت خوشی نخواهی داشت یا نگفتم؟ حقته که بذارم فردا پادشاه بیاد و به خاطر اینکه نتونستی کوه رو از سر جا بکنی همین جا اعدامت کنه.
پسر به دست و پای روباه افتاد و ازش خواست یه بار دیگه بهش کمک کنه.
روباه هم با لبخند طعنه‌آمیزی گفت: باشه، چی کار کنم که دلم برات میسوزه؟ این دفعه دیگه لازم نیست کاری بکنی. فقط همینجا بگیر بخواب تا خودم مشکلت رو حل کنم.
پسر هم بعد از تشکر چندین باره رفت و رخت خوابش رو جایی زیر ستاره ها پهن کرد. صبح روز بعد وقتی بیدار شد در کمال تعجب دید در جایی که دیشب کوه قرار داشت زمین صاف صاف شده بود. با خوشحالی رفت و خبر تموم شدن کارش رو به پادشاه داد و پادشاه هم با کمال میل به قولش عمل کرد و اجازه داد دخترش به همراه پسر جوان راهی بشه. همین که دختر و پسر پاشون رو از قصر بیرون گذاشتن، روباه جلوشون ظاهر شد و با لبخندی گفت:
تبریک میگم، بالاخره تونستی یه ماموریت رو به سرانجام برسونی. هرچند این بار باید به خودم تبریک بگم، ولی خب هنوز زوده واسه جشن گرفتن. باید اون اسب و پرنده طلایی رو هم به دست بیاری تا بتونی با افتخار پیش پدرت برگردی. خوشبختانه من میتونم بهت بگم چطور هر سه اینها رو با خودت به خونه ببری و حالا که حرفام بهت ثابت شده، فکر نکنم دیگه باید نگران این باشم که دستورات من رو مو به مو اجرا کنی. درسته؟
پسر دست روی قلبش گذاشت و با قاطعیت قسم خورد که هر کاری روباه بگه رو انجام میده. روباه هم با ابراز رضایت نقشش رو از اول تا آخر برای جوان توضیح داد. قدم اول این بود که روباه اون دو جوان رو پیش پادشاهی ببره که خاطرخواه شاهزاده خانم بود. اونجا پسر دختر زیبا رو تحویل داد و اون پادشاه هم طبق قول و قرارشون افسار اسب طلایی رو گذاشت توی دست جوان. پسرم بدون اینکه چیزی از خودش نشون بده سوار اسب شد و از همون بالا دستش رو دراز کرد تا با پادشاه دست بده و ازش تشکر کنه. بعد یکی یکی با همراهان پادشاه هم دست. آخرین نفری که با جوون دست داد همون شاهزاده خانم بود. ولی پسر در لحظه آخر دست دختر رو ول نکرد و با یه حرکت سری اون رو کشید روی اسب طلایی و همراه با هم به سرعت باد از اونجا دور شدن. نفر بعدی که باید سراغش می رفتن پادشاهی بود که پرنده طلایی رو داشت و دنبال اسب طلایی بود. جوان شاهزاده خانم رو جایی پشت در قصر پیاده کرد و خودش رفت و با صدای بلند اعلام کرد که اسبی که پادشاه دنبالش بوده رو آورده. پادشاه هم با خوشحالی دستور داد تا پرنده طلایی رو برای جوان بیارن و اسب ازش تحویل بگیرن. ولی پسر از اسب پیاده نشد و گفت اول پرنده رو با قفسش پیش اون بیارن تا مطمئن بشه که همون پرنده طلاییه که دنبالشه. همین که قفس به دست جوون رسید، اسب رو هی کرد و باز با سرعت باد از اونجا فرار کرد. فقط توی راه یه لحظه توقف کرد تا شاهزاده خانم رو سوار کنه و به مسیرشون به سمت خونه ادامه بده. پسر همونطور که افسار اسب رو محکم گرفته بود، جریان شدید باد رو روی صورتش حس می‌کرد و صداش توی گوشش سوت می‌کشید. وسطای راه روش رو بگردون و روباه رو دید که داره در کنارشون میده. پسرم فوراً اسب رو نگه داشت و پیاده شد. روباه به سمتش اومد و با خنده گفت دیدی گوش کردن به حرفای من اونقدر سخت نبود؟ الان به همه چیزایی که میخواستی رسیدی و داری سربلند به خونه برمیگردی. جوون هم گفت ازت ممنونم و متاسفم اگر یه وقتایی حرفاتو جدی نگرفتم. اما تو گفته بودی که آخر سفر و در ازای کمکایی که به من کردی یه درخواست داری. من آمادم که هر کاری از دستم برمیاد رو در ازای لطف و محبتی که بهم داشتی انجام بدم. روبا نگاهی به سرتاپای جوان کرد و گفت خیلی خوبه، ولی اینجا که پایان سفر ما نیست. من و تو باز هم با هم ملاقات خواهیم کرد. من الان باید برم، ولی دو تا نصیحت دیگه بهت میکنم. اول اینکه هیچ وقت برای سری که قراره بالای دار بره پول نده. و دوم به هیچ وجه لبه یک چاه نشین. پسر با اینکه معنای حرفای روباه رو نفهمید ولی بازم ازش تشکر کرد و گفت که نصیحتش رو به خاطر می‌سپاره. از اونجا پسر به همراه دختر زیبا و اسب و پرنده طلاییش از روباه جدا شدن و راه افتادن به سمت خونه. ولی توی راه برگشت پسر که نگران سرنوشت برادرانش بود یک بار دیگه توی اون دهکده توقف کرد. وقتی رسید اونجا سر ظهر بود و مردم توی میدون اصلی جمع شده بود. جلوتر که رفت برادرانش رو دید که پای چوبه دار ایستاده بودن و حسابی وحشت کرد. به سرعت جلو رفت و رو به مردانی که داشتن تناب رو دور گردن برادرانش مینداختن گفت دست نگه دارید، این دوتا جوان چه گناهی کردن که میخواین اعدامشون کنید؟ یکی از اون مردان جواب داد این دوتا مدت هاست که دارن توی دهکده ما خوشگذرانی میکنن، اما حتی یه سکه هم توی جیبشون ندارن. ما هم داریم به خاطر بدهی هاشون و درد سرایی که برای مردم دهکده ایجاد کردن مجازاتشون میکنیم. پسر گفت لازم نیست اعدامشون کنیم. هر بدهی که داشته باشن من تسویه میکنم. مرد جوان همه ی طلا و جواهراتی که پدر شاهزاده خانم به عنوان هدیه بهش داده بود رو به مردم دهکده داد و برادرانش رو آزاد کرد. سه برادر همدیگر رو در آغوش گرفتن و بدون معطلی راه افتادن به سمت سرزمین خودشون. توی راه برادر جوانتر از ماجراها و اتفاقاتی که در راه رسیدن به پرنده طلایی و اسب و شاهزاده خانم افتاده بود تعریف کرد. دو برادر بزرگتر هم اول از اینکه نجات پیدا کرده بودن خوشحال بودن، اما کم کم با شنیدن موفقیت‌های برادر کوچیکشون حسادت توی دلشون جوونه زد. به خودشون گفتن اگر پدرشون بشنوه که توی این مدت در حالی که اونها داشتن خوشگذرونی می‌کردن و خودشون رو توی دردسر مینداختن برادرشون به همچین گنج‌های با ارزشی رسیده، احتمالاً تکلیف پادشاه آینده خیلی زود مشخص میشه. همین حسادت هم بود که باعث شد یه روز برادر کوچیکتر رو کنار بکشن و ازش بخوان بیاد و توی هوای خنک جنگلی که ازش عبور می‌کردن لب چاهی که اون نزدیکی بود همراه با اونا بشینه و با همدیگه غذاشون رو بخورن. پسر هم که کلن حرفای روباه یادش رفته بود از این پیشنهاد استقبال کرد و با برادرانش همراه شد. اما همین که اولین لقمه رو توی دهان گذاشت، دو برادر شرور شونه هاش رو گرفتن و هلش دادن توی چاه. پسر بعد از اون دیگه نفهمید چه اتفاقی داره میفته. خوشبختانه چاهی که داخلش افتاده بود هم خشک بود و هم خیلی عمیق نبود و موقع فرود اومدن کفش چیزیش نشده بود. ولی سه روز و سه شب رو اونجا گذروند و تلاشهاش برای بیرون اومدن بی نتیجه بود. شب سوم بالاخره روباه بالای دهنه چاه ظاهر شد. روباه از اون بالا فریاد زد: بهت گفته بودم این آخرین باری نیست که هم دیگر رو میبینی. شاید بد نباشه از خودت بپرسی اگه من نبودم تا به حال چند بار مرده بودی؟ ولی دیگه منم از سرزنش کردنت خسته شدم. بعد روباه ته چاه پرید و به پسر گفت یه بار دیگه بپره پشتش. با یک جهش بلند هر دوی اونها از چاه در اومدن و روباه شروع کرد به دویدن به سمت خونه مرد جوان. توی راه اتفاقاتی که اون چند روز افتاده بود رو برای پسر تعریف کرد. اینکه برادرانش گنج‌های اون رو پیش پادشاه برده بودن و ادعا کرده بودن خودشون اونها رو پیدا کردن. اینکه وقتی پادشاه سراغ پسر کوچیکش رو گرفته بود، دو برادر اظهار بی اطلاعی کرده بودن و به پدرشون اطمینان داده بودن که اون هم یه روزی حتما برمیگرده. و البته به نگهبانان قصر دستور داده بودن به محض اینکه برادر کوچیکشون ظاهر شد اون رو بکشن. روباه کمی دورتر از قصری که خونه پسر بود توقف کرد و رو به جوان گفت: وقتی به در ورودی قصر رسیدی، روی یه تخت سنگ همون نزدیکی یه دست لباس کهنه پیدا می‌کنی. اونها رو بپوش و برو سراغ نگهبانان قصر. بهشون بگو در مورد گنج‌هایی که به تازگی به دست پادشاه رسیده خبر مهمی داری و حتماً باید اون رو ببینی. توی این مدتی که تو نبودی، پرنده طلایی دیگه آواز نخونده و اسب طلایی غذا نمی‌خوره. شاهزاده خانم هم خودش رو حبس کرده توی یه اتاق و مدام گریه میکنه. ولی وقتی تو پا به قصر بذاری، پرنده دوباره شروع میکنه به خوندن و اسب هم غذاش رو میخوره و شاهزاده خانم به استقبالت میاد. این نشونه ها باعث میشه همه حرفت رو باور کنن. هویت خودت رو جلوی پادشاه آشکار کن و اتفاقاتی که توی این سفر برات افتاده رو از اول براش تعریف کن. روباه چند لحظه ای سکوت کرد و بعد چند قدمی به پسر نزدیک شد. زل زد توی چشماشو گفت: تو از این لحظه به بعد به کمک من احتیاجی نداری. برو و خوشبختی خودت رو پیدا کن. و یادت باشه دقیقاً یک سال دیگه بیا به ورودی همون جنگلی که اولین بار همو دیدیم تا درخواست من رو بشنوی. اون روز یادت باشه که شمشیرت رو هم با خودت بیاری. پسر چند لحظه همونجا ایستاد و دور شدن روباه توی جاده رو تماشا کرد. بعد همونطور که روباه گفته بود لباس کهنه رو پوشید و با اصرار به نگهبانان وارد قصر شد. به محض اینکه پا به تالار قصر گذاشت، پرنده‌ای که توی قفس کنار دست پادشاه نشسته بود شروع کرد به خوندن. در همون لحظه صدای بلند شیهه اسب طلایی از استبل به گوش رسید و شاهزاده خانم زیبا دوان دوان خودش رو به تالار رسوند. در اونجا شاهزاده جوان لباس‌های کهنه رو دور انداخت و خودش رو جلوی پدر و برادرانش آشکار کرد. نگاه خشم‌آلودی به سمت برادران خائنش کرد و بعد داستان سفرش از ملاقات با روباه و رفتن تا اون دهکده و جریان به دست آوردن پرنده و اسب طلایی و ملاقات با شاهزاده خانم رو تعریف کرد. وقتی بالاخره از خیانت برادرانش گفت، پادشاه میدونست که داره راستش رو میگه و دستور داد همونجا دو پسرش رو به دخمه‌های قصر بندازن. زندگی از اون روز به بعد فقط روی خوشش رو به اون مرد جوان نشون و یک سال بعد در روزی که با روباه قرار گذاشته بود اسبش رو زین کرد و خودش رو رسوند به ورودی جنگل. اونجا روباه روی همون تخت سنگ منتظرش نشسته و وقتی پسر رو دید با لبخند ازش استقبال کرد. روباه گفت: خوش اومدی جوون. به نظر میاد از آخرین دیدارمون سالها میگذره. ولی تو به همه اون چیزهایی که میخواستی رسیدی و حالا وقتشه به قولت عمل کنی. درخواست من از تو اینه: شمشیرتو در بیار و سر من رو از بدن جدا کن. مرد جوون که از این حرف روباه شوکه شده بود گفت:
چی؟ یعنی میخوای تو رو بکشم؟ من چطور میتونم جون موجودی رو بگیرم که زندگیم رو بهش مدیونم؟
روبا لبخند نرمی زد و گفت: بازم که زود قضاوت کردی. تو هنوز داستان زندگی من رو نمیدونی. من هم روزگاری مثل خودت یه شاهزاده جوان بودم و به دنبال افتخار و گنج‌های دست نیافتنی. ولی یه روز یه جادوگر بدجنس منو تلسم کرد و به هم گفت تنها وقتی میتونم از این تلسم نجات پیدا کنم که اون خوشبختی که خودم نتونستم به دست بیارم رو به یه نفر دیگه هدیه بدم. حالا هم این تلسم کهنه فقط به دست تو شکسته میشه.
جوان مدتی رو بی حرکت سر جایی ایستاد. نمیخواست دستش به خون کسی که نجاتش داده آلوده بشه. اما بعد از کمی فکر کردن به این نتیجه رسید که فقط اونه که میتونه روباه رو به آرامش برسونه و هر کاری غیر از اون خودخواهانه است. برای همین از اسبش پیاده شد و با اراده‌ای محکم شمشیرش رو از غلاف بیرون کشید. در آخرین لحظه قبل از فرود آوردن شمشیرش روی گردن روباه، توی چهره اون موجود جادویی آسایش خاطری شبیه به یک زندانی قبل از آزاد شدن رو دید. بدن روباه بعد از افتادن روی زمین تبدیل به خاکستر نقره‌ای رنگی شد و بعد ذرات اون رو با خودش به آسمون برد.
شنیدید 32 اپیزود پادکست ساگا بود. ممنونم از شما که تا اینجا با من همراه بودید. خب خوبه که یکم در مورد این دو داستانی که شنیدیم هم صحبت کنیم، چون جز افسانه های شناخته شده تری هستند که برادران گریم جمع آوری کردن. اول بذارید در مورد نسخه های مختلفی که از داستان اول که عنوانش هست شیطان و سموی طلایی صحبت کنیم. توی بعضی از نسخه ها داستان اینطور شروع میشه که یک مادر فقیری پسری به دنیا میاره و همزمان پیشگویی میشه که این پسر روزی با دختر پادشاه ازدواج میکنه و خوشبخت میشه. پادشاه هم وقتی این پیشگویی رو میشنوه میره پسر رو از مادرش میگیره و میگه من خودم توی قصر بزرگش میکنم. ولی در واقع نوزاد رو میگذاره توی یه جعبه و میندازتش توی رودخونه. یه جایی پایین دست همین رودخونه آسیابان این پسر رو پیدا میکنه و به عنوان بچه خودش بزرگ میکنه. چند سال بعد وقتی پسر بزرگ میشه پادشاه سر راهش میرسه به این آسیاب و پسر رو دوباره میبینه. البته نمیدونسته که این پسر کیه و از آسیابان میپرسه که آیا اون پسر خودشه؟ آسیابان هم جریان پیدا کردن پسر توی رودخونه رو تعریف میکنه و پادشاه هم شوکه میشه از اینکه نقشش نگرفته برای کشتن اون پسر و یه برنامه دیگه میچینه. همونجا یه نامه مینویسه و داخلش میگه کسی که این نامه رو میاره رو در جا بکشی. بعد نامه رو میده پسر که برسونه به دست ملکه. اما توی راه زمانی که پسر خواب بوده دزدا بهش حمله میکنن، ولی وقتی نامه رو باز میکنن و محتویاتش رو میخونن دلشون براش میسوزه و نامه رو عوض میکنه. توی این نامه جدید نوشته شده بوده که پسری که این نامه رو میاره داماد آینده پادشاه هست. بعد از ازدواج این پسر با دختر پادشاه هست که پادشاه یه بار دیگه برای اینکه از شرش خلاص بشه بهش مأموریت میده که بره جهنم و سمو از شیطان براش بیاره. باز توی نسخه های دیگه گفته شده که توی جهنم این مادر بزرگ شیطان هست که به پسر کمک میکنه و نه همسرش، و گاهی خود شیطانه که در مورد اون چاهی که خوش شده و درختی که میوه نمیده کابوس میبینه. یه قسمت اضافه دیگه هم که توی بعضی از نسخه ها میبینیم اینه که بعد از این که پسر با اون عرابه های طلا پیش پادشاه میاد، پادشاه ازش میپرسه که این همه طلا رو از کجا آورده و پسر هم جواب میده که از اون طرف رودخونه. پادشاه هم به خیال پیدا کردن طلای بیشتر همون مسیر رو میره و در نهایت قایقران گیرش میندازه و وظیفه قایقرانی رو میندازه گردنش. توی پرانتز این رو بگم که اگر از شنوندگان پادکست ساگا باشید احتمالاً متوجه شباهت قایقران این قصه با کیران توی اساطیر یونان شدید. کیران همون موجودیه که سوار بر قایقش روی رود استیکس ارواح رو به دنیای مردگان میبره. به هر روی اون نسخه ای از داستان که من تعریف کردم یکم ساده شده تر هست که دلیلش هم فکر میکنم مشخصه. یه نکته دیگه هم بگم، اگر به ادبیات تولکین علاقه داشته باشید و کتاب سیلماریلیون رو هم خونده باشید، باید داستان برن و لوتین رو بشناسید. توی این داستان هم یک انسان رو داریم که عاشق یه دختر الف میشه و پدر این دختر برای مرد شرط میذاره که اگر میخواد با دخترش ازدواج کنه باید بره و یکی از سه جواهر تاج مورگاث که یه جورای معادل شیطان میشه توی این دنیا رو براش بیاره. حالا من خیلی وارد جزئیات اون داستان نمیشم، ولی هستن کسانی که به شباهت این دو داستان و یا حداقل یک سری عناصرشون اشاره میکنن. اما بریم سراغ داستان دوم با عنوان پرنده طلایی. نکته قابل توجه در مورد این افسانه این هست که توی فولکلور اکثر نقاط دنیا ما داستانهای شبیه به اون رو زیاد میبینیم. شمای کلی داستان اینه که شاهزاده‌ای که معمولاً یکم خنگ و ساده دل هست میره دنبال یه مأموریتی و بعد توی راه به یه حیوان جادویی برمیخوره که بهش کمک میکنه. یعنی نه فقط توی نقاط مختلف اروپا بلکه توی فرهنگ آسیای شرقی و غربی و آفریقا و آمریکا هم یه نسخه از این داستان رو ما میبینیم. قطعا من نمیرسم اینجا همه رو با هم مقایسه کنم، ولی در مورد عناصر مشترکشون یکم صحبت میکنیم. اولین موتیف مشترک بین این افسانه حیوان یاری دهنده است. یعنی یه حیوان که میتونه روباه یا گرگ باشه یا شیر و خرس و خرگوش سر راه شخصیت اصلی داستان ظاهر میشه و بهش پیشنهاد کمک میده. این کمک هم میتونه به دلیل خوشقلبی این شخصیت اصلی باشه یا حالا بی ارزگیش. عنصر بعدی که توی این داستان ها تکرار میشه پرنده جادویی و جستجو به دنبال این پرنده هست. باز خود این پرنده توی نسخه های مختلف اشکال متفاوتی داره. گاهی یک ققنوس یا یک پرنده آتشینه. گاهی این پرنده رو به خاطر آواز خوشش میخواد. توی بعضی از داستان ها هم پادشاه مریض شده و فقط این پرنده است که میتونه درمانش کنه. بعد اسب طلایی رو داریم که در واقع وسیله‌ای هست برای رسیدن به پرنده طلایی و پیدا کردنش مأموریتی درون یک مأموریت دیگه. در ادامه شاهزاده خانم زیبارو رو هم داریم که اصلا توی بعضی از نسخه ها میشه هدف اصلی سفر قهرمان داستان. به هر حال در مورد این داستان ها و روایت های متفاوتی که از اونها توی مناطق جغرافیایی مختلف باقی مونده زیاد میشه صحبت کرد. در نهایت اینها افسانه هایی بودن که جامعه هدفشون به اصطلاح بیشتر کودکان بودن و معمولا در لایه های زیرینشون یه درس اخلاقی چیزی میشه پیدا کرد. مثلا میتونیم بگیم داستان اول داره به ما این درس رو میده که با اعتماد به نفس توی زندگی جلو برو و حتی اگه کاری رو بلد نیستی از انجام دادنش نترس. حتی اگر لازم بود موی سر شیطان رو هم بکنی برو توی دل کار، بالاخره یه جوری از پسش بر میای. یا توی داستان دوم دیدیم که آدما حتی اگه به مقام پادشاهی هم برسن و با ارزشترین گنج ها رو داشته باشن همیشه یه نفر رو پیدا میکنن با گنج های بهتر که بهش حسودی کنن و چیزی که اون داره رو بخوان. مثلا پادشاهی که درخت سیب طلایی داشت پرنده طلایی رو میخواست و اون پادشاهی که صاحب پرنده بود اسب طلایی رو میخواست و صاحب اسب طلایی چشمش دنبال یه دختر زیبا بود. بر روی فکر میکنم صحبت تا همینجا کافی باشه. ما در آینده حتما بازم بر میگردیم به افسانه های برادرانه گریم و توی خود اپیزودها یا حالا توی اینستاگرام پادکست بیشتر در موردشون صحبت میکنیم. من فقط یه صحبت کوتاه دیگه هم داشتم در مورد خود پادکست. اگر دارید توی اسفند 1400 این اپیزود رو گوش میدید احتمالاً باید بدونید که این آخرین اپیزود پادکست ساگا در این سال و به روایتی در این قرن هست. من پارسال گفتم آخرین اپیزود قرن، یه عده شاکی شدن که نه آقا سال 1400 سال قرن. به هر حال دیگه تموم شد هرچی که بود. یک کمی هم انتشار این اپیزود به تأخیر خورد، راستش به خاطر اینکه اون شطوری که این دو ساله در خونه آدم ها خوابیده گذرش به خونه ما هم افتاد. حالا اسمشو نمیبرم که حواس برگشتن نکنه، ولی به هر حال دو سه هفته من درگیر این ماجرا بودم و واقعا نتونستم روی پادکست کار کنم. کلن امسال سال تأخیرهای طولانی برای پادکست ساگا بود و واقعا امیدوارم سال آینده دیگه همچین چیزی رو نبینیم. من باید خالصانه و صادقانه از همه کسانی که توی این یک سال همراه من بودن و به پادکست ساگا گوش دادن و مهمتر از اون کمک کردن پادکست ساگا بیشتر شنیده بشه خیلی خیلی تشکر کنم. و من ممنونم از همه شما دوستانی که نگذاشتید توی این یه سال سختی که پشت سر گذاشتیم با هم دیگه ناامید بشم از ادامه کار. خب بکنم تا همینجا هم زیادی صحبت کردم و حرف دیگه ای باقی نمونده جز این که بگم تا قرن بعد، تا سال بعد و تا داستان بعد، داستانتون خوش، خدا نگهدار.